This is VOA News. I'm Marissa Melton. U.S. Federal Transportation Authorities say a Boeing 737 jetliner that skidded off a runway and ended up in a river Friday had no prior record of accidents. The accident took place in a heavy thunderstorm at a Jacksonville, Florida Naval Air Station as the plane traveled from Cuba to North Florida. 136 passengers were on board. National Transportation Safety Board Vice Chairman Bruce Landsberg said investigators will examine the aircraft, the environment, and the human factors as they try to figure out how the crash happened.
We'll be looking at the human aspects, which includes the flight crew and the cabin crew. We'll be looking at the machine. That'll be the aircraft itself. And then finally, the environment, which would include the airport, the weather, and air traffic control.
Captain Michael Connor, the base commander, said he regrets the deaths of several animals on board who were riding in the cargo hold.
Most of the passengers had been taken off the airplane and were ashore. And then I had learned that there were pets aboard the aircraft, and my heart immediately sank because I'm a pet owner myself and cannot imagine what the pet owners were going through.
The U.S. State Department says it condemns Gaza militants' rocket attacks on Israel and supports Israel's right to self-defense. The statement was issued Saturday after the Palestinian militants fired more than 200 rockets into Israel. Israel responded with dozens of airstrikes. Three Palestinians were killed by the airstrikes. Three Israelis were wounded by rocket fire. The United States called for an immediate cessation of what it called Islamic Jihad from Gaza and said Israeli civilians have a right to defend themselves. This is VOA News. A cruise ship quarantined by the Caribbean nation of St. Lucia because of a crew member with a case of measles arrived back home at the port of Curaçao on Saturday. Health officials are boarding the vessel to find out who among the more than 300 people on board may have been exposed to the contagious but preventable disease, which has made a worldwide comeback since the start of the anti-vaccine movement. Dr. Izzy Gerstenbluth of the Curaçao Biomedical and Health Research Institute told reporters the crew member diagnosed with the illness has been under quarantine on board the ship.
You've heard this. There is one confirmed case of measles on board. She, by chance, happened to have been isolated on board 4 days prior to the outbreak of rash, up until 4 days after the outbreak of rash. So it happens to be that she's been isolated on board during the period in which she is contagious, which is a good thing.
The doctor said passengers who cannot prove they've already had measles or have been vaccinated against them may be kept on board the ship for as long as 21 days until the danger of contagion has passed. Health officials say the number of measles cases in the United States this week climbed past 700, a 25-year high. North Korea says it has tested long-range multiple rocket launchers and tactical guided weapons a day after Pyongyang appears to have launched its first short-range missile in more than a year. The Korean Central News Agency called Saturday's action a strike drill that was overseen by Korean leader Kim Jong-un. KCNA said the tests in the East Sea, also known as the Sea of Japan, aimed to estimate and inspect the operating ability and the accuracy of striking duty performance of the weapons. Reuters' Michelle Hennessy reports that North Korea's unpredictability keeps rivals like the United States off balance.
The last known launch by North Korea was at the end of 2017. Since then, it declared the building of its nuclear force complete and extended an olive branch to the South and the U.S. Kim had vowed not to test nuclear weapons or intercontinental ballistic missiles, but the North has conducted other weapons tests since then, including a test of what it called a tactical guided weapon system in April. The White House said it's aware of North Korea's actions and that it'll continue to monitor the situation.
That's Reuters' Michelle Hennessy reporting. A horse named Maximum Security has won the 145th running of the Kentucky Derby. Country House finished second, and Code of Honor was third. An inconvenient rain fell much of the day Saturday, making for a muddy track and some wet Derby Day hats. I'm Marissa Melton, VOA News.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ریاست معارف ولایت میدان وردک می گوید که در سال جاری با مردم این ولایت تفاهم صورت گرفته است تا دختران بیشتر در مکاتب این ولایت جذب شوند. بر اساس آمار مقام ها در حال حاضر در سطح ولایت میدان وردک تنها 8 مکتب لیسه دخترانه فعالیت دارد. ظفر بامیانی در مورد گزارش می دهد.
فعالان حقوق زن و ریاست امور زنان ولایت میدان وردک از حضور کمرنگ دختران در مکاتب این ولایت اظهار نگرانی کرده می گویند که ممانعت های فرهنگی و اجتماعی از دلایل عمده کمرنگ بودن دختران در مکاتب ولایت میدان وردک است. مقام ها می گویند با وجود تلاش ها برای افزایش حضور دختران در مکاتب این ولایت، اما در سطح میدان وردک تنها 8 لیسه دخترانه فعال است. وحیده اخکل رئیس امور زنان ولایت میدان وردک در این باره رادیو آشنا صدای امریکا گفت
کلتور و فرهنگ یک مشکل بزرگ است که از امنیت کردن بیشتر زنهای ما را متاثر ساخته که مانعی مکتب رفتن از میشه بخاطر که ما اگر در سنف اول یک آمار است که بقای کلتور هم است که ما اگر در سنف اول 50 نفر داریم اونا که در دوره متوسطه از سنف اشتا می رسند تعداد از یه به 20 الا 15 نفر می رسند. در حالی که اگر مشکل هم نیتی باشه شاید دستان سوال هم به 50 نفر ما نداشته باشه. ولی نه که دختر کلان می شه و اونجا مشکلات فرهنگی است و یکی نبودی استادار زن این هم یک مشکل و چالش کلان است که روی زن است.
شماری از دانش آموزان مکاتب دخترانه در میدان وردک ناامنی، ممانعت‌های فامیلی و نبود تعمیر و کتاب را از دلایل عمده حضور کمرنگ دختران در مکاتب این ولایت یاد می‌کنند. سیما تیموری، متعلم صنف 11 لیسه دخترانه سرچشمه در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک گفت:
منطقه ما ناامنی است، دیگه برق نداریم، دختران کمتر در مکتب میانن پدر مادرش اجازه نمیده و دیگه مشکل مکتب ما مثل مکتب ما نجوره، دیگه مشکل کتاب داریم نداریم، کتاب بازی میخریم دیگه.
این دانش آموز می افزاید که نبود کتاب، نبود معلمین زن در شماری از مکاتب از دیگر چالش های دختران دانش آموز در میدان وردک است. اما ریاست معارف ولایت میدان وردک می گوید که اخیراً با متنفذین و بزرگان محلی تفاهم کردند تا امسال دختران بیشتری در مکاتب این ولایت جذب شود. مقام ها می گویند که در سالهای گذشته دختران در این ولایت از سوی خانواده هایشان اجازه نداشتند که از صنف 6 به بالا و مکتب بروند، اما امسال تفاهمی که با مردم صورت گرفته تلاش ها وجود دارد که دختران دانش آموز در این ولایت حداقل تا صنف 9 به درس هایشان ادامه بدهند. دکتر منصور رئیس معارف ولایت میدان وردک برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
تا صنف 6 اجازه می دادن، از 6 به بالا اجازه می دادن، اما ما تا امسال وعده کردن که تا صنف 9 را باید مکاتب دخترانه ما باز باشن و در صدد از این هستیم که کاملا مکاتب اوناسی در سرتاسر ولایت بالخصوص در ولسوالی های مهمی که هستن اونجا هم دروازه‌شان باز شد.
رئیس معارف ولایت میدان وردک می افزاید که هیچ مکتب دخترانه و پسرانه در این ولایت به دلیل ناامنی و یا مخالفت طالبان امسال مسدود نیست. در ولایت میدان وردک 374 باب مکتب ابتداییه، متوسطه و لیسه در حال حاضر فعال است که 148 هزار دانش آموز مصروف فراگیری تعلیم و تربیه اند. اما مقام های معارف می گویند که تنها 24 هزار دانش آموز مکاتب این ولایت را دختران تشکیل می دهند. میدان وردک در غرب کابل حدود 35 کیلومتر از پایتخت افغانستان فاصله دارد. اما ریاست امور زنان این ولایت می گوید که به دلیل عرف و عنعنات ناپسند، عدم موافقت خانواده ها و محدودیت های اجتماعی، کمتر دختر توانسته است که دوره لیسه را در این ولایت به پایان برساند و از مکاتب فارغ شوند. اما مقام های ریاست معارف ولایت میدان وردک می گویند که تلاش ها برای رفع چالش های مکاتب دخترانه در این ولایت جریان دارد و در سال جاری با مردم تفاهم شده تا مانع رفتن دخترانشان به مکاتب نشوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، دومین محموله کالاهای صادراتی افغانستان به ارزش $1,000,000 از طریق راه لاجورد به آذربایجان رسید که قرار است این محموله از طریق این راه به کشور انگلستان انتقال بیابد. آقای نوید، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که قرار بود این کالاها به ترکیه برسد، اما نظر به مشکلات اخذ ویزای کشورهای عضو با مشکل مواجه میباشند. آقای نوید همچنان افزود که برای حل دائمی این مشکل اخذ ویزای چند بار دخول نیاز است که در زمینه گفتگوها همچنان جاری است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان آقای نوید در مورد آغاز می‌شود.
اتاق تجارت افغانستان با تماسایی که با وزارت خارجه افغانستان داشته، اونا وعده کردن که ما این مشکل هر چه زودتر حل می‌کنیم و این معامله‌ها را روان می‌کنیم به جانب ترکیه و بالاخره اروپا. اما طرح اتاق تجارت صنایع افغانستان در این موردی است که اسپیکر یا ویزه را ما می‌خواهیم که این ملتی‌پل باشه و حد اکثرش برای یک سال باشه، که روی شرایطهای صادراتی ما که می‌خواهند از این مسیر صادرات خود بکنن با مشکل بار بار مواجه نشن و این مشکل برای دائمی حل شوه و این به یک سیستم مبدل شوه که دیگر ضرورت از این نباشه که هر بار کالاها در راه توقف بکنن. این کالاها شامل 24 تن کشمیری خالص که تولید افغانستان است و میره این به طرف اروپا.
آقای نوید، از مشکلات ویزه که باعث تاخیر انتقال این مواد به انگلستان یا به ایتالیا شده، از اول چرا یک تفاهم‌نامه با این کشورها صورت نگرفته بود؟
در حاشیه کنفرانس ریکو 7 که در ترکمنستان تدبیر یافته بود، وزرای خارجه کشورهای مسیر راه لاجورد اونا توافق کردند که ما به خاطر از این جمله یکش ویزه بود، سهولت‌های را در مسیر انتقالات برای تمام کشورهایی که در مسیر راه لاجورد قرار دارن و هرگاه میخواهند صادرات داشته باشند و یا واردات، زمینه را مساعد میکنیم و اینا تفاهم‌نامه های را در اون کنفرانس که من خود من به حضور داشتم در ترکمنستان امضا کردم، در حاشیه کنفرانس ریکا هست. متاسفانه بعد از اون از سوی کشورها تا حال زیادتر به این اثر اجراءات صورت نگرفته بود، اما فعلا وزارت خارجه افغانستان به تماس است تا این مشکل حل بکنه.
آقای نوید، امی ویزه مالتیپل که شما میگین یا چند بار که برن بیاین، این طرف بر تجارا میباشه یا بر کسایی که امی مواد انتقال میدن؟
خب این باید اصلا با مو مسئولین شرکت های یا با مو قطار های باربایی باشه که باید اینمی شامل از او که هم واسطه نقلیه باید شامل شوه، هم کسی که انتقال میده و کسی که مسئولیت صادرات از این را داره، یعنی کی در این مسئول عبور میکنه برای از اونا باید داده شوه. مثلا آل شما نمونی از او را دارن ویزی سارت هست.
بله.
ویزی سارت کشورهایی که دارن در او کش که در چندین کشور کوز و سارت هست میتونن که با مو یک ویزه یا یک استیکر سارت میتونن که سفر بکنن. ما در خوزای مایی است که ایران همون یک نام یک چیزی داره بکن به نام ویزه راه لاجورد فرض مثال.
تو برنامه خاصی دارین؟ برنامه تازی است روی دست برای سال نو؟
بله، طوری که شما میدانین سال گذشته در چندین دهه نسبت به چندین دهه ما بیشترین صادرات داشتیم، که یعنی صادرات ما نزدیک به $1,000,000 به ارزش $1,000,000 رسید با کشورهای مختلف بودن که از جمله کشورهای آسیایی و اروپایی و حتی کشورهای کاری امریکا هم شامل می شد. بعضی افلام ما با اوجا هم صادر کردیم. دیگه آل فعلا برنامه های متعدد است که شاید از گنجایش نداشته باشد. برنامه شما هم آید چند داشته به طور مثال برتن بگم ما دهلیزهای هوایی را گسترش می کنیم به کشورهای مختلف، حتی می خواهیم که با کانادا و استرالیا و امریکا هم این گسترش پیدا بکنن و همچنان مسیر لاجورد ترسکار بیشتر صورت بگیره تا انتقالات از این مسیر زیاد شود. مسیر چابه ها را می خواهیم که فیلن کشتی هایی که مالکش خود افغان ها باشه با بیرق افغانستان با که با آبهای بین المللی حرکت بکنه، نه تنها کشور هندوستان، اونا برن به قطر، اردن، امارات و سایر کشورهایی که از این مسیر امکان داره از رای چابه ها باید برن و مختلف از این جمله مسئله ایجاد کوریدور خطوط آهن است که می خواهیم از مسیر ایرتان و از طریق ازبکستان و به همون شکل از طریق ازبکستان تا سرحد چین از طریق قزاقستان عالی کشورها باید تا چین داشته باشیم و یک کوریدور دیگه هم از طریق شیرخان بندر و میکنن که حجم تبادلات بین زیاد شده و ایجاد سهولت ها و برای برنامه های صادراتی ما از جمله موضوع اینه که باید ما تولید بیشتر داشته باشیم تا صادرات بیشتر کنیم. در رابطه با تولید و پروسس و این جاپا برنامه های زیادی را روی دست داریم که اگر خواست خداوند باشه و یاری دولت افغانستان و همچنان نهادهای کمک کننده بین المللی و خصوص وید بانک هایی که ما را زمینه های دسترسی به منابع مالی را به شکل بسیار و سهولتش برای ما مساعد بسازه. انشاءالله برنامه ها زیاد خواهد بود و امسال هدف هم رئیس جمهور افغانستان تا 2 میلیارد دلار هدف صادرات را تعیین کردن که ما کوشش میکنیم و ما هدف خود را برسانیم یا حداقل به اون نزدیک شویم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان مزار شریف در گرد همایی خواستار قطع مداخله کشور همسایه در امور داخلی افغانستان شدند. فعالان مدنی و باشندگان بلخ تاکید دارند که مداخله مستقیم کشورها در امور افغانستان آمدن صلح را در کشور با مشکلات روبرو ساخته است. میرویس بیژن در مورد گزارش می‌دهد.
راکت پراگنی های پاکستان به خاک افغانستان، مداخله در پروسه صلح افغانستان و بازداشت سربازان ایرانی و پاکستانی در نبردهای داخلی در افغانستان از نمونه های مداخله کشورهای همسایه در امورات افغانستان خوانده شده است. فعالان مدنی و شمار از باشندگان بلخ در گردهمایی با نام قطع مداخلات کشورها در امور افغانستان در مزار شریف با بیان این مطلب میگویند که اگر به این روند خاتمه داده نشود، ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی در کشور بیشتر خواهد شد. میروین انصاری از برگزار کنندگان این گردهمایی در مزار شریف میگوید مداخله کشورهای همسایه سبب شده که این کشور به میدان جنگ کشورهای دیگر تبدیل شود.
هدف از برنامه امروزی تقویه و نکوهش مداخلات کشورهای متخاصم در امورات داخلی افغانستان است. مداخلات سریع کشورهای بیرونی در امورات داخلی افغانستان است که ما از این ناحیه خیلی هم دچار مشکل هستیم و ضربه های اقتصادی، ضربه های اجتماعی و حتی جوانای خود را از دست داریم. از سال 58 به این طرف همواره مردم افغانستان است که کشته میتن، همواره مردم افغانستان است که مهاجر میشن، همواره مردم افغانستان است که با انتحار و انفجار و مانند این عرفا از ما قربانی میگه.
اشتراک کنندگان این برنامه به این باورن که مداخله کشورها سبب عقب‌مانی و بحران در افغانستان شده است. سید محسن حسینی یکی از اشتراک کنندگان در این برنامه میگوید
تاریخ نشان داده که هر کشوری که به سرنوشت کشور دیگه مداخله بکنه مسلماً اون کشور دچار بحران‌های زیاد میشه. مانند افغانستان که افغانستان هم امروز ما بیش از 4 دهه شاهد ناهنجاری‌ها و ناامنی‌ها و مسائلی که در داخل افغانستان وجود داره میتواند گوشه از مداخلات کشورهای خارجی باشه.
اشتراک کنندگان این برنامه میگویند که باید حکومت افغانستان از کشورهای مداخله کننده در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کنند تا میزان فشارها و مداخله کشورها کاهش پیدا کند. قادر مصبا یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی در مزار شریف میگوید
از طریق اعمال فشار بر کشورهایی که در امور افغانستان مداخله میکنند، از طریق تصویب قطعنامه ها از توی شورای امنیت ملل متحد بتونه برای کشورهای منطقه فشار بیاره یا برای کشورهای فراتر از منطقه فشار بیاره که دیگر در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه.
برگزار کنندگان این گردهمایی میگویند آغاز ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و نبردهای داخلی در افغانستان پس از مداخله قشون سرخ شوروی آغاز گردید و پس از آن این کشور گواه مداخله کشورهایی بود که با مخالفت اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان نیرو سرازیر کردند. اشتراک کنندگان میگویند که دولت افغانستان در سطح داخلی جنگ داخلی را محدود نماید و در سطح خارجی جهت اعمال فشار مضاعف بر کشورهای مداخله کننده عمل کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شمار نیروهای کماندو در افغانستان رو به افزایش است. وزارت دفاع این کشور میگوید که اکنون تعداد این نیروها از مرز 20,000 تن گذشته است. کارشناسان نظامی نقش کمانده ها را در عملیات های ویژه در افغانستان مؤثر می دانند. خیرالله رسولی در مورد گزارش می دهد.
نو لادان سال بودم چون پدرم و کاکایم یا نظامی بودن
احمد الله با زیر پیرهن نظامی که پیش روی سینه‌اش از عرق تر شده تازه از تمرین برگشته بود. پس از یک ساعت به گفته خودش تمرین طاقت فرسا باز هم پر انرژی به نظر می رسید. حاضر نشد در مقابل کامرا صحبت کند، اما با یک مصاحبه کوتاه رادیویی پس از پافشاری هم تن داد. گفت که 27 سال دارد و از مدت 3 سال به این طرف در صفوف نیروهای کماندو پیوسته است. به گفته احمد الله زمانی که کودک بود شوق داشت روز لباس نظامی برتن کند. زمانی که به اردو پیوست مادرش چندان راضی نبوده، ولی برایش توصیه های کرده است.
مادر میگم که نه، یک جای برو که آرام باشه و همون باشه کجا وظیفه تجاه کده، ولی حتی نه هم نرو. مرگ و زندگی به دست خداست. وطن و افغانستان از سر موقع داره. در گوشش باشه و ما از دفاع میکنیم، در جایی که باشه ما در اونجا وظیفه بلافات.
احمد الله یکی از هزاران کماندوی افغان است. نیروهایی که به گفته مقام‌های افغان در سرکوب دهشت افغانان مؤثر است و در حال حاضر بیشتر عملیات‌های تهاجمی و مشکل را در افغانستان و پیش می‌برند. وزارت دفاع افغانستان گفت که برای جذب در صفوف کماندو از داوطلبان سایر قلو اردوها امتحان گرفته می‌شود. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفت که کماندوها پس از جذب دوره‌های آموزشی 14 ماهه، 1 ساله و 6 ماهه را سپری می‌کنند.
کماندوهای افغانستان از 20,000 گذشت. فعلا همه که لواهای ما زیر تحصیل هستند. انشالله ما در ایام قریب هم داریم فراغت به تعداد بالاتر از 1,000 نفر وام بخت فارغ میشون.
کارشناسان نظامی عملکرد کماندوها را در عملیات ها به ویژه عملیات های شبانه مؤثر می دانند. جنرال حیدر حیدر معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان در بخش قوت‌های زمینی به صدای آمریکا گفت که کماندوها نیروهای زبده و کارکشته اند که در مهار حملات مخالفان دست بالا دارند. اما جنرال حیدر افزود:
نظر به تعدیدات و شرایط و تعدیدات منطقوی ما فکر میکنم که بسنده نیست. اگر تعداد از ارقام از این دیگه ارتقا داده شود، انکشاف داده شود و تأکیدات صورت بگیره بالای پروگرام‌های تعلیمی از یا در موضوعات تعلیمی عملی و نظری از یا نقش عمده می داشته باشم.
بر اساس گزارش مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 80% عملیات‌ها را کماندوها انجام می‌دهند. وزارت دفاع افغانستان گفته که قرار است تا چند سال آینده شمار این نیروها نزدیک به 35,000 تن افزایش یابد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نام جولیان آسانج برای بسیاری از مردم آشناست و خبر مهم درباره وی این که سازمان ملل متحد از حکم محکمه بریتانیا در مورد جولیان آسانج بنیانگذار ویکیلیکس انتقاد کرد. این محکمه در اول ماه می آسانج را به دلیل عدم حضور در محکمه پس از قرار وثیقه به 57 زندان محکوم کرد. آسانج روز پنجشنبه گفت که کارهایی که او انجام داده باعث محافظت از مردم گردیده و وی مایل نیست به خاطر آن به ایالات متحده یا جای دیگر استرداد شود. آسانج به جرم عدم پرداخت قروض و آوردن یک پناهجو به سفارت اکوادور در سال 2012 به 57 زندان محکوم شده است. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
جولیان آسانج طرفداران زیادی در سراسر جهان دارد و بسیاری از آنها روز پنجشنبه در بیرون از محکمه عالی وستمنستر و لندن جمع شدند تا از مبارزه خود علیه موضع ایالات متحده برای استرداد آسانج به آمریکا حمایت کنند. آسانج و وکیل مدافع او با این دلیل به پیش می روند که آسانج از حق آزادی بیان برای انتشار هزاران اسناد سری حکومت ایالات متحده استفاده کرده است. جنیفر رابینسون وکیل جولیان آسانج است. در روز جهانی آزادی مطبوعات مهم است در مورد جایگاه آزادی بیان در قضیه آقای آسانج تعمق کنیم و اهمیت آزادی بیان و بهایی که این آزادی در همه جا برای روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها دارد توجه کنیم.
ایالات متحده می‌خواهد این روزنامه‌نگار استرالیایی را که روز 11 اپریل پس از گذراندن 7 سال در سفارت اکوادور در لندن دستگیر شد برای محاکمه به ایالات متحده انتقال دهد. او با اتهام توطئه برای کار با چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی سابق اردوی ایالات متحده برای به دست آوردن صدها هزار اسناد محرم مربوط به جنگ در عراق و نقض ارتباطات دیپلماتیک ایالات متحده مواجه است. دلیل پناهندگی وی در سفارتخانه اکوادور جلوگیری از اعزام به سویدن به خاطر ادعای تجاوز جنسی علیه وی بود. اما آسانج و وکلای او معتقدند که این همه بخشی از برنامه‌هایی است که زمینه انتقال او را به ایالات متحده برای محاکمه فراهم کند، جایی که وکلای او ادعا می‌کنند آسانج به طور منصفانه محاکمه نخواهد شد. جوان برانکو یکی دیگر از وکیلان مدافع جولیان آسانج است.
کاملا می دانیم که حکمی که علیه وی صادر شده است تنها راه برای تلف کردن وقت تا زمانی است که او به ایالات متحده منتقل شود.
منتقدان آسانج او را فردی غیر منصف و خودمحور خواندند. دیپلمات های اکوادور می گویند او شرایط پناهندگیش را در سفارتخانه آنها نقض کرده است. یک مقام حکومت انگلستان اظهار داشت که اکوادور از آغاز برای اعطای پناهندگی به این فرد دچار اشتباه شده بود. آلن دانکن، وزیر خارجه بریتانیا در امور اروپا و آمریکا در مورد آسانج میگوید:
او فقط به خاطر انتخاب خودش در آنجا بود. اصلا این کار نادرستی بود که دولت قبلی اکوادور به او پناهندگی داده بود، زیرا او توانمندی مدیریت ورود به آنجا را داشت، اما او هرگز طرح خروجش را از آنجا برنامه ریزی نکرده بود.
این مقام ارشاد بریتانیا گفت که محکمه تصمیم میگیرد که آیا آسانج به ایالات متحده انتقال خواهد یافت یا خیر، نه حکومت بریتانیا. اعلام تصمیم محکمه و زودی ها انتظار نمی رود. جلسه استماعیه و روز پنجشنبه آغاز شد و این جلسات به تاریخ 3 می و 12 جون ادامه خواهد یافت. تحلیلگران به این باورند که نتیجه دوسیه آسانج می تواند پیامدهای دراز مدت را برای روزنامه نگاران داشته باشد. آسانج روز جمعه 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات را برای یادآوری حکومت از اهمیت آزادی بیان برای بیانیش انتخاب کرد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های برنامه های ما مورد توجه و علاقه شما قرار بگیرد و بعد از برنامه های رادیو آشنا برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود تا هفته شم که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشه. نلا نگهدار همه ایتون.